بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در این است که آیا تعیین من یبیع له و من یشتری له در معامله لازمه یا نه، و یکی از شرایط صحت معامله این تعیین من یبیع له و من یشتری له هست یا خیر. بیان کردیم که بحث در دو مقام، یکی مقام ثبوت و یکی مقام اثبات. در مقام ثبوت عمده مباحثش رو تمام کردیم، فقط یک مطلبی باقی مونده در مقام ثبوت و اون این است که مرحوم شیخ اعظم انصاری اهل الله مقامه الشریف غیر از این که فرمودن حقیقت معاوضه عبارت از دخول ثمن در ملک مالک مثمن و بالعکس هست، دو تا مطلب در اینجا بیان کردن که امام رضوان الله تعالی علیه خب با اون دقتی که دارن آمدن تحقیق کردن این دو تا مطلب رو از عبارت شیخ. دیگران این تفکیک رو انجام ندادن و به همون مقداری که تا به حال بیان کردیم اکتفا کردن. اما امام رضوان الله تعالی علیه می فرمایند که شیخ انصاری دو تا مطلب دیگر در این بحث داره. یک مطلب این است که می فرماید ملکیت عوض و ترتب آثار ملک در کلی این نمیشه مگر اینکه اضافه به یک ذمه معینه بشه. شیخ فرمود ما اگر بخوایم بگیم که یک کلی عنوان ملک رو داره، آثار ملک رو بخوایم برش بار بکنیم، این امکان نداره مگر اینکه به یک ذمه معین اضافه بشه. و بعد در دنباله فرمود وقتی به عرف مراجعه میکنیم، عرف آثار ملکیت و احکام ملکیت را اونجایی که یک کلی مردد بین دو شخص باشه، مردد بین دو ذمه باشه، بار نمی کنه. مثلا اگر گفتیم آقا این 100 کیلو گندم رو فروختیم به یکی از شما دوتا، مردد بین دو نفر قرار دادیم، شیخ انصاری می فرماید عرف اینجا نمیاد احکام ملکیت را بر این کلی مردد بین الاثنین بار بکنه، هیچ حکمی برش بار نمی کنه. الان هم عرف نمیان بگن آقا تا حالا این مقدار ملک مالک بودن اما حالا هر دوشون به ملکیتشون اضافه شد، هیچ اعتبار ملکیت و احکام ملکیت رو بار نمی کنن. اون وقت باز دقت دیگری رو که امام در همین جا فرمودن می فرماین که شیخ اعظم خان بفرماین مسئله لزوم تعیین من یبیع له یا من یشتری له یکی از چیزهایی است که قوام معامله و ذات معامله متقوّم به او هست. نه اینکه بگیم آقا معامله واقع میشه، اما یکی از شرایط اینه. مثلا شما در اینش در ارجوهان فرض عربیت، حالا اگر کسی آمد گفت در سیره عقد نکاح عربیت معتبره، کسی نمیاد بگه عربیت در ذات این عقد اعتبار داره، نه، میگه یکی از شرایطش عربیته. یا فرض کنید تقدیم ایجاب بر قبول، تقدیم ایجاب بر قبول از شرایطه اما از مقومات نیست. امام میفرماید از عبارت شیخ اعظم انصاری علی الله مقامه الشریف استفاده میشود که در این جایی که سمن یا مسمن کلیه، مادامی که اضافه به ذمه معینه نشود، این عنوان ملک رو پیدا نمی‌کنه و اصلا معامله محقق نمی‌شود. تحقق معامله، ذات معامله متوقف است بر این تعیین. خب این مطلب اول که شیخ دارن. مطلب دوم همین مطلبی که مربوط به ملکیت دارن، مربوط به مالیت هم دارن. می فرمان اگر یک کلی مادامی که اضافه به ذمه معینه نشود مال نیست. بعد امام در دنباله می فرمان شیخ می خواهد بفرمان مالیت العوضین دخیلتون فی ذات المعامله. اگر یه معامله عوضه این اصلا مالیت داشته باشه، اصلا معامله در اینجا واقع نمیشه. پس ببینید شیخ میفرمد کلی مادامی که اضافه نشود ملک نیست، مال هم نیست. حالا بخواییم ببینیم آیا این دوتا ادعای شیخ اعلی الله مقامه الشریف درسته یا نه. امام رضوان الله تعالی علیه اینجا مجموعاً در رد بر این دوتا مطلب شیخ دو مطلب بیان کردن. مطلب اول بیفرماین که ما دلیلی نداریم بر این که اون زمانی که موجب میخواد ایجاب رو بخواند، بگیم این احد العوضین باید ملکیتش روشن باشه و اگر ملکیتش روشن نباشه اصلا معامله واقع نمیشه. دلیلی نداریم بر این معنا. بعد شاهد میارن، یک شاهد عرفی میفرماد اگر یک کسی گفت آقا من این مالم رو فروختم به یکی از شما دوتا، بعد یکی از این دو نفرم گفت قبل تو، عرف معامله درست میدونه، لازم نیست که حتما در حین ایجاب مالیتش همون موقع باشه، ملکیتش هم همون موقع باشه. عرفاً و وجداناً ما چنین معامله‌ای رو درست می‌دونیم و می‌فرمایند که دلیلی بر اعتبار این شرط نداریم. بله، فقط تنها مطلبی که وجود داره این است که اگر منتهی به تعیین نشود باطله، اما اگر در حین ایجاب ابهام داره اما در نهایت منتهی به تعیین بشود، این عرفاً و وجداناً این معامله درسته. حتی اگر بعد از عقدم باشه، بله، چون خودشون قبلاً رو فرمودن، حتی اگر بعد از ایجاب و قبول بعد العقدم بیاد تعیین پیدا بکنه، باز امام فرمان که درسته. یعنی به عبارت اخرى ما اون مقداری که دلیل داریم این است که اگر در نهایت، یعنی حتی بعد از ایجاب و قبول بعد از عقد اگر باز معین نشود، این عقد اثری نداره، اما اگر در حین قبول معین بشه یا بعد از قبول بیان معین بکنن، این معامله معامله صحیحیه. و اینجا باز امام رضوان الله تعالی علیه یه دقت بیشتری فرمودن در مطلب. میفرمایند که ببینید ما وقتی بی رو معنا میکنیم چی معنا میکنیم؟ میگیم بی مبادلت و مال به مال، میگیم بی انشاء و تملیک عین به عوض. سوال، این مبادله و این تملیک مربوط به مسبب یا مربوط به سبب؟ ایشون میفرمان به نظر ما این مربوط به مسبب، مربوط به سبب نیست. شما به صرف ایجاد نمیخواید مبادله حقیقی ایجاد بکنید. مبادله حقیقی بعد از اینکه قبول آمد، اون وقت بگیم حالا این ایجابی که قبول به اون زمین میشود این میشد مبادلت و مالن به مالن. اینجا بگیم تملیک و اینن به عوضن محقق میشه. این عنوان مبادله، این تبادل واقعی مربوط به سبب هست. وقتی مربوط به مربوط مسببه، وقتی مربوط مسببه نتیجه اینه. اگر معامله از حیث مسبب از ابهام بیرون بیاد، ولو من حیث سبب ابهام داره، اون کسی که داره ایجاب رو میخونه میگه بعت من احدهم، من یبیع له رو نمیگه کیه، میگه بعت یک تن گندم را از جانب یکی از موکلینم، مشتری هم میگه قبل تو برای یکی از موکلینم. در سبب یعنی در خود ایجاب یا در خود قبول ابهام وجود داره. این نمیگه من به عنوان کی فروختم، اونم نمیگه من به عنوان کی خریدم. امام رضوان الله تعالی علیه میفرمایند چون تبادل مربوط به مقام مسبب هست، بنابراین باید در مسئله مسبب ابهامی نباشه، اما اگر در سبب ابهامی وجود داشت اشکالی نداره. حالا این دوتا بگن فعلا بیم معامله رو برقرار کنیم که آه من اینقدر گندم از جانب یکی فروختم به این مقدار، اونم میگه از جانب یکی خریدم، حالا که عقدشون تمام شد این میاد حالا با قرعه یا با تعیین خودشون طرف رو معین میکنه، اونم میاد با قرعه یا تعیین خودش این طرف رو معین میکنه. میفرمان اونجایی که موجب و قابل دو نفرن که خیلی مسئله روشنه، اونجایی که موجب و قابل یک نفر هست اونم همین قاعده رو میگه، میگه بابا اگر خودش منتهی به تعیین نکنه اینجا مبادله واقع نشده، اگر منتهی به تعیین کرد مبادله واقع میشه. پس این اشکال اول بر شیخ چی شد؟ آقا دو تا مبنا اینجا فراروی ما قرار داره، یکی مبنای شیخ و مشهور، اینها میگن ابهام در انشاء ممنوع. انشاء رو اگر به صورت مبهم چه ایجابش چه قبولش، شما نیایید من یبیع له و من یشتری له رو معین کنید، اصلا هیچ چیزی واقع نشده، معامله ای واقع نشده، گویا این الفاظ کل عدم میشه. خب رو مبنای شیخ که عرض کردم شیخ با مرحوم تستری اینا در نتیجه یکی هستن ولو در استدلال بینشون فرق وجود داره، رو مبنای شیخ اگر کسی از شیخ استفتا کند که ما یه عقد مبهمی رو برقرار میکنیم و بنا میگذاریم بعد از عقد بیم تعیین بکنیم، شیخ برای معامله چیه؟ بله؟ باطل. ببینید این نتیجه مبنای شیخه که وقتی میگه ابهام در حین عقد در حین ایجاب و قبول نباید باشه، نتیجهش این میشه که اگر حتی بعد العقد هم بخوان بیان روشن کنن و معین کنن فایده نداره، اصلا چیزی واقع نشده رو مبنای مرحوم شیخ. اما امام رضوان الله تعالی علیه مثل مرحوم ایروانی که ما هم باز از اینا تبعیت کردیم، این آقا ابهام در حین عقد مضر نیست، انشا واقع میشه، از مقدمات انشا تعیین نیست. انشا ابهامی هم داریم، انشا واقع میشود، مبهمن هم واقع میشود، اما بعد از انشا میان تعیین میکنن. اگر منتهی به تعیین شد فبها، نشد میگه اون انشا حالا یه اثر نداره. به عبارت اخرى رو این مبنای ما میگیم انشا لغو نیست، انشا قابلیت برای تأثیر دارد به شرط اینکه بعد از انشا تعیین واقع بشه. پس اگر از ما بپرسن آقا بایه گفته من از جانب یکی از موکلینم فروختم، مشتری هم گفت از جانب یکی از موکلینم خریدم، میگه معامله درسته به شرط اینکه بعدا میان تعیین بکنن. و این نکته ای که حالا در فرمایش امام هست که ما بیم بگیم مبادله بین المالین، این فقط در مسببه، اصلا در خود انشاء تبادلی واقع نمیشه. تبادل بین المالین واقعا مربوط به مسبب هست و اون چه که مضره این است که در مسبب ابهام باشه. اگر ما بعد از انشاء به مسبب را از ابهام بیرون در بیاریم، اینجا معامله صحیح میشه. میدونم ببینید، عرض بکنم باز دیروز در بحث گذشته عرض کردیم، مرحوم شیخ این الفاظ و عقود رو مثل سایر اسباب میدونه، یعنی همون نسبتی که بین علل تکوینیه و معلولات تکوینیه است مثل اونا میدونه. اگر این نظر رو داشته باشیم به عقود، اصلا دیگه مجالی برای حرفا نیست، بیمه آقا اصلا علت نیامده. بیمه اگر یه چیزی مبهم باشه گویا اصلا علت نیامده، وقتی علت نیامده باشه دیگه معلولم نمیان. یعنی مبنی، یعنی باز این فرمایش شیخ در اینجا آقایی که مطاسب رو خوب خونده باشن، شیخ این الفاظ عقود رو به منزله علل تکوینیه میدونه. میگه حالا همونطوری که شارع آتش رو سبب برای حرارت قرار داده، برای احراق قرار داده، این هم رو سبب قرار داده دیگه، حالا به منزله علل تکوینیه میدونه. ولی امام و دیگران میگن نه، اینا موضوعات هم برای اعتبارات و عقلا، و اصلا تعبیر سبب و مسبب دیگه تعبیر مسامحی میشه. لذا میگم خب عقلا میگن ما مسبب را چه اعتبار میکنیم وقتی تعیین محقق بشه. خب این یک مطلب و یک اشکال بر شیخ. پس ببینید بازی رو تکرار میکنم، مطلب بسیار دقیق و درستیه. شیخ ادعا فرمود ملکیت حین الانشاء لازمه و در کلی غیر مضاف ما چنین ملکیتی نداریم. ما میگیم نه، ملکیت حین الانشاء لازم نیست. میگیم سراغ قضیه، بله هنوز یک مطلب دیگه راجع به ملکیت مونده. مطلب دومی که امام میفرمان اینه، میفرمان ظاهر کلام شیخ این است که شیخ میخواد بفرماد اگر یک کلی اضافه به یک ذمه شود، این اضافه موجب ملکیته. من اگر آمدم گفتم 100 تن گندم بر ذمه زید، تا اضافه کردم به ذمه زید ملکیت محقق میشه. امام اشکالش اینه. خوب روی اشکال دقت کنید ببینید آیا این اشکال قابل جواب به نظر شریف شما هست یا نه. میفرماید کیف تکون الاضافت و تصوریه مملکتن قهرن. اضافه یه امر تصوری و انتظاریه، یعنی تا حالا ما بگویم صد تن، حالا آمدیم صد تن رو بگیم بر اضافه به ذمه زید. چطور این اضافه میشه از اسباب مملکه باشه؟ شما حالا این اضافه این توضیحاتیست که من دارم میدم، شما میدید آقا حیازت از اسباب مملکه است، از اسباب مملکه اختیاری است، ارث از اسباب مملکه قهریه است. خب اینا درسته، قابل قبولم هست، اما نفس اضافه چطور میشه از اسباب مملکه باشه؟ حالا یه نکته یه تشبیه دیگه بکنم، ولی عرض میکنم این تشبیه در کلام امام هم نیست. یه مالیه، من الان نمیدونم این مال مالکیه، نمیدونم، حالا خیال میکنم این مال مال زیده، یه مال معین خارجی، میام میگم آقا مال معینه که خارجی که مال زیده، اضافه من که ایجاد ملکیت نمیکنه برای زید. همانطوری که در عین خارجی مجرد الاضافه مملک نیست، در کلیش هم مجرد اضافه نباید مملک باشه. و تعبیری که امام رضوان الله تعالی علیه دارن میفرمان نفس الاضافه نمیتواند مملک باشه. بله مال تو باشه، میدونم در کلی رو شما هم بگید. من الان میگم آقای کلی 100 تن گندم، گندی 100 تنی که بر ذمه زیده، آیا الان زید مالک 100 تن گندم شد؟ نه زیده جانا، الان این مالک 100 تن گندم شد؟ آقا من الان حالا با توضیح بدیم کلام امام رو، من الان بگم آقا تمام گندم مثلا حالا تمام یعنی 2 میلیون تن گندم عالم بر ذمه من، من الان مالک 2 میلیون تن گندم میشم؟ اضافه که ملکیت نمیاره؟ مالک بیرون هنو مالک نیستی؟ اگر ملکیت باشه اون میشه مالک. الان فرضا هر دو عرفن عرفان ها ایشون میفرمان لا یوقد، عرف هم همینطوره، عرف میگه با مجرد اضافه که هم مالک نشدم که، من فقط اضافه به مجرد آقا این 1000 تن گندمی که بر ذمه منه من مالک نشدم. البته عرض کنم در ذهنم میاد در بعضی از عبارت های مرحوم ایروانی هم شبیه این اشکال هست، آقا بعضی ها اومدن اینطور گفتن، گفتن آقا ملکیت قبل العقد لازم نیست ولو به نفس العقد مالک بشه. میگه آقا به نفس العقد مثال بزنید برای ما، مثال بزنید به کلی که در حین عقد اضافه میکنیم به ذمه یه نفری، و اونجا اشکال میکنن که آقا اینجا که ملکیت واقع نشد، این آدم صاحب ذمه به مجرد اینکه من یک کلی رو به ذمه او اضافه کردم چی مالک شده؟ چی میشه؟ نه قبلا ذمهش اشتغال پیدا کرده، مثل اینکه آقا من یه جنسی رو از شما خریدم، نه همین نمیشه. من میگم آقا من الان مالک این مال شدم، مالک ذمه خودم شدم به این مقدار، عرفیت نداره. و بعد نقضی میکنن، میگن خب اگر واقعا نفس اضافه به ذمه مملکه، پس اونجایی که به ذمه مرددم اضافه بشه باید مملکه باشه، چه فرقی میکنه؟ اگر گفتم آقا من 100 تن گندم بر عهده یکی از این 10 نفر، شما که میگید نفس ذمه رو میخواید دیگه، یه معینه بودنش چرا؟ همین که اضافه میشه به یک ذمه برای ذمه مرددم باشه باید کافی باشه، چی فرق میکنه شما؟ ببینید انما الکلام یحلل الکلام و یحرم الکلام مرود اینجا نیست، اونجاییست که یک انشائی اگر قبلا تأثیرش در یک مختزای مسلمه، میگه بابا اگر آوردیم این رو این یحله، میگه بابا زوجیت، حالا اون چهار تا تفسیر داره، انما یحله کلام و یحرم کلام، یه تفسیر معروفش همینه، میگه بابا عقد زوجیت یحله، طلاق یحرم. ولی قبلا میدونیم که آقا شارع این رو سبب برای این قرار داده، اما الان داریم میگیم آقا اضافه به ذمه رو کی مملک قرار داده؟ عرف مملک قرار داده، شارع مملک قرار داده، هیچ کدوم رو مملک قرار نداده. هنوز به مالیت نرسیدیم آقای شه، فرق فقط دست ما در ملکیته، هنوز به مالیت نرسیدیم. آقایشون شیخ میفرماید مادام لم یوزف لم یکن ملکن، کلی اگر اضافه به ذمه معین نشود ملک نیست. مالیت رو بعدن آمده گفته شیخ، مالیت در چند سطح بعد میگه، اونم رو امام بهش اشکال میکنه که ما بحثی داریم رو میرسیم بشیم. علایان این اشکال به نظر ما اینم اشکال وارده با این توضیحاتی هم که عرض کردیم، اضافه این عرف، بالاخره شما یه چیزی میخواید سبب قرار بدید، یا باید عرف سببیتش رو قائل باشه یا باید شر سببیتش رو قائل باشه، و معمولا در باب معاملات شر یک اسباب جدید که نداره، ما یه روایتی دلیلی نداریم که تعبدن بیاد بگه آقا اگر من یه چیزی رو اضافه کردم به ذمه خودم الان شد ملک من. ما باید این عرف آیا این رو ملک میدونه یا نمیدونه، عرف چنین چیزی رو ملک نمیدونه. نه تو فعلیت ملکیته،
فعلیت نسبت قابلیت ملکیت
داره، نسبت فعلیت از جهت اینکه کلیت اضافه نشده. پس اگه ذمه معینه شد ملک میشه؟ نه میگه آقا چرا قابلیت رو قبول داره شه، میگه آقا اگر کلی اگر اضافه به ذمه معین نشه قابلیت ملکیت داره اما فعلیت نداره. اگه ملک بشه البته شه میشه قابلیت رو که این کار نمی کنه، دیگران قابلیت رو این کار نمی کنن، اما اینکه بالفعل میشه ملک، این چطور میشه ملک؟ ذمه یک امر اعتباری است که اغلا دارن، یعنی خود ذمه امر اعتباری، امر حقیقی نیست. من را اعتبار میکنم انسان ذمه و عهده است، حالا گاهی خود بعض از فقها بین عهده و ذمه میخوان یه فرقی بگذارم، مثل مرحوم آقای بروجردی اینا، ولی کار رو نداریم. بیا عهده، عهده و ذمه جایی است که ظرفیت برای اشتغال داره، میگه آقا ذمه من مشغول به این دینه، یا عهده من مشغول به این دینه، هم ظرف هم مظروف هر دو اعتباریه. اختلافه و اینا بعضی میگه نمیشه، نمیشه انسان به این مالک ذمه خودشه. خب مالک ذمه به این معنا که سلطنت داره او رو مشغول کنه، مشغول کنه هر چی. بله خب میدونم، اگر مشغول بین این دو فرقه، اگر من گفتم ذمه من مشغوله، این معنیش نیست که من مالک این مقدارم. نه ملازمه نداره، نه بحث عینیت خارجی نیست، میگم چه ملکیتی وجود نداره، من تعهد کردم. ببینید اشتغال معنیش هست که من متعهد میشم، فکر میکنم مرحوم اصفهانی این مطلب رو داشته باشه، من متعهد میشم. حالا اگه بیرم عبارت نه یا بودم خودم هست برای عرف میپذیر، عرف میپذیر، عرف اصل عهده رو، اصل ذمه رو میپذیره، منتها اصل این که
این مقدارش مسلمه که عرف میگه ذمه آدم مشغول میشه، ذمه شو مشغول کنه. اما مالکش میشه، یعنی الان ملکیت پیدا میکنه. نه، این فقط معنیش این است که این تعهد کرده که من این مقدار، من آقا الان تعهد میکنم دو تن گندم به شما بدم کلی، تا اینجوری قبول میکنه او. یعنی من میتونم متعهد بشم دو تن گندم رو شما بدم، اما این فقط معنیش است که من در مقام عمل باید اینو تهیه کنم به شما بدم، اما معنیش این است که من الان خودم مالک دو تن گندمم، معنیش این نیست. نه اون یه مصداقشه، نه یه خب حالا ببینید، باز مطلق تصرفات هم ملازم با ملکیت نداره، شما در معاطات برابر این که اباحه مطلق بیاره همه تصرفات هم میتونید بکنید، اما ملکیت وجود نداره. باز ما نمیتونیم بگیم من مالکم. اونی که امام اینجا میخوان بیان کنه است که ملکیت از کجا میاد. اصلا حالا شاید به یه عبارت دیگه بگیم طبق این مبنا ملکیت کلی غیر معقول است، یعنی باز این یه مبنای میشه امام در فقه داره برخلاف دیگران مثل شیخ و اینها. شیخ و مشهور فقها از همین راهی که شما میفرماید اینا از همین راه میگن، یعنی آقا من کلی رو مالکم، هبه میکنم، نمیدونم وقت میکنم، هر کار میخوام انجام میدم. مثلا الان من به شما در مقابل فرض کنید یه مالی دو تن گندم بر ذمه گرفتم، مالک این دو تن گندم هستم، شما میایید مثلا این دو تن گندمی که من مالکش هستم، حالا البته بعد از اشتغال ذمه اون طرف مقابل اتهام مالک اون میشه، خود شخص باز مالکش نمیشه، من مالک ذمه شما هستم، این کلی میام مثلا روش تصرفاتی انجام میدم. یعنی کسی نمیتونه نسبت به ذمه خودش با تصرفاتی انجام بده. ملکیت یک سلطنتیست، یعنی ملکیت رو باید تصرف معنا بکنیم دیگه، ملکیت یک سلطنتیست بر تصرف، سلطنت تامه مطلقه. بله خب اینجا چه سلطنتیه؟ اتفاقا همینجا من الان همین الان اصلا دیگری هم خودم بیام کلی رو به ذمه خودم اعتبار کنم اضافش رو، چه سلطنتی پیدا کردم؟ ببینید در باب دین، در من نمیتونم این کار بکنم، در باب دین من میام به شما یه چیزی رو میفروشم نسیه، من مالک ذمه شما میشم. عرف اینو قبول داره که من مالک این مقدار در ذمه شما میشم، اما شما مسلطی بر ذمه خوده؟ نه، همین رو امام خود نقد بکنه، این حرف درستیه؟ انسان مالک ماف ذمه خودش که نمیتونه بشه، دیگران عرف اعتبار میکنه این رو، من سلطنت پیدا کنم بر ذمه شما و ماف ذمه شما و لذابیات توی معامله بگم آقا این مقدار پول از ایشون من میخوام، حسن این کتاب بده شما این مقدار پول رو از ایشون بگیم، یا مثلا اون رو بیام ببخشم به شما، اسقاط کنم، هر دستن رو به دیگه انجام بده، اما مالک ذمه خودم و ماف ذمه خودم معقول نیست بشن. حالا اینو با عبارت امام رو دقت کنید تا فردا انشاءالله.